على محمد و آله و لعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برای آخرین بار دوباره خلاصه درس دو سه روز عرض بکنید. خیلی اینجا پیچ و خم داره، هم مطلبش و هم عبارتش. شیخ انصاری آقا این لا تنقض الیقین به شک و این یقین رو از دو جهت حمل میکنه بر متیقن. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. متیقن اون چیزیست که یقین من به او تعلق میگیره. مثلا من یقین دارم به طهارت، اون طهارت میشه متیقن. شیخ انصاری این یقین در لا تنقض الیقین رو از دو جهت حملش میکنه بر متیقن. یکی از جهت ماده نقضه، میگه این ماده نون و قاف و ذات یک ماده است که باید در جاهای استعمال بشه که دارای استحکام و ابرام و ثبات باشه. جای استعمال نقضه در یه همچی جاییه و چون یقین دارای استحکام نی، یقینم مثل ظن و شک و وهم و اینها با یه اسبابی میاد با یه اسبابی میره در اختیار ما نی. پس بنابراین ما اگر بخوایم لا تنقض الیقین رو معنا کنیم، رعایت اون ماده نقضه رو بکنیم، بعد اینو در جای استعمال بکنیم که احکام و استحکام و ثبات داشته باشه. یقین که استحکام نداره، یقینم مثل ظن و شک و وهم با یه اسبابی میاد با یه اسبابی میره، پس مجبوریم چیکار کنیم؟ بگیم این یقین به معنای متیقنه، یعنی اون متیقن رو نقض نکن. و اون متیقن دارای ثباته و اون دارای استحکامه مثل اون طهارت. چون اون طهارت بیاد دیگه به این زودی ها نمیره مگر به رافع یقینی. پس بنابراین مصحح استعمال نقضه به از نظر شیخ چیه؟ مصحح اینی که یقین رو به معنای متیقن معنا کنیم که به حساب استحکام در او تصور میشه. ایشون میفرماد نمیخواد این زحمت رو بکشیم. در خود یقین یه استحکامی هست که در اونای دیگه نیست. چون یقین اول ادراکاته، ظن و شک و وهم و اونا ادراکات ضعیفه، چطور یقین استحکام نداره؟ در یقین ولو تخیلن ولو تصورن یک استحکامی در خود یقین تصور میشه. بنابراین ما میتوانیم اسناد بدیم نقض رو به خود یقین، یعنی همون استحکامی که در خود یقین تصور میشه همون مصحح اسناد نقض است به یقین. لازم نیست سراغ متیقن بریم. پس اینجا شیخ انصاری به خاطر رعایت ماده نقضه آمدن یقین رو به معنای متیقن معنا کردن و ما ردشون کردیم. یه آقایی هم که اومد دفاع کنه اونم رد کردیم. دیروز رسیدیم به ماده. ایشون در ماده لاتنقض که این صیغه لاتنقض که دلالت بر حرمت میکنه، اینجام آمده این یقین رو به خاطر اینکه این معنای این هیئت درست باشه، باز یقین رو گفته به معنای متیقنه که میشه مجاز در کلمه، یا گفته نه مقصود آثار متیقنه که میشه مجاز در حذف. قرار از اون تجوز یعنی مجاز در کلمه، اون ازماری که خوندیم یعنی مجاز در حذف. خب پس یک بار هم آمده اینجا این کارو میکنه. چرا؟ میگه برای این که باید نهی به چیزی تعلق بگیره که تحت قدرت انسان باشه. این مسلمه، به امر غیر مقدور نمیشه نهی کرد. چون اینطوره، این ظاهر این هیئت معناش اینه نقض قلبی نکن، یعنی اگر شک برات پیدا شد در دلت هم تردید راه نده. خب ایشون میگه اگر این باشه در اختیار من نی، چون تا آدم شک میکنه قهرن در دلش خدشه وارد میشه، قهرن تردید براش حاصل میشه، در اختیار من نی. عنایت کردین؟ لا تنقض الیقین این هیئت معناش چیه؟ معناش اینه که حرام است نقض یقین به شک حتی در قلبه، یعنی بعد از عروض شک هم به خود تردید راد نده. خب شیخ میفرمایند دست من نی، چون تا شک بکنه انسان خود به خود اون تردید حاصل میشه و خود به خود اون یقین خدشه‌دار میشه. برای اینکه نهی به امر مقدور تعلق بگیره، این یقین میگیم به معنای متیقنه و متیقن اختیارش دست منه. اون متیقن تو نقض نکن، حتی در دل هم نقض نکن، یعنی به خودت تردید راه نده. بگو من وضو دارم، ببینیم متیقن رو، اون دیگه تحت اختیار منه. یعنی بگو من وضو دارم، به خاطر این شک از اون متیقن تردید نکن، در ثبوت او تردیدی نکن. و همچنین در آثار او اثر متیقن چیه؟ جواز دخول در صلات. اگر کسی طهارت داشته باشه، اثر این متیقن جواز دخول در صلاته. پس من اگر بخوام این لاتنقض رو به هیئت معنا کنم، از اختیار من خارجه، چون معناش اینی که تردید قلبی هم به خودت راه نده. و حال اینکه خود به خود وقتی شک بیاد اون تردید قلبی حاصل میشه. برای اینکه این در دست اختیار من باشه، نهی به امر اختیاری تعلق بگیره، قهرن مجبوریم اینجام بگیم یقین به معنای متیقنه. متیقن کدوم؟ اون طهارت. و طهارت در اختیار منه، یعنی میتوانم طهارت رو نقض نکنم، بگم من طهارت دارم. و اثرش چیه؟ اثر اون طهارت هم جواز دخول در صلاته. پس من میتوانم نقض بکنم و نقض نکنم، اینجا صحیح هست. منو نهی بکنن به خاطر اینکه در اختیار منه. اینجا پس دو جا شیخ انصاری به خاطر دو جهت این یقین رو به معنای متیقن معنا میکنه. ایشون همونطوری که در ماده نقض رد کردن و گفتن خود همون استحکام یقین مصحح اسناد نقض است به یقین، در اینجا میفرماد عیبی نداره، هیچ لازم نیست ما یقین رو به معنای متیقن و آثار متیقن معنا کنیم. چرا؟ ایشون میگه این لاتنقض باید در معنای مجازی مصرف بکنیم. لاتنقض یقین یعنی عملا با یقینت نقض نکن، یعنی در مقام عمل یقینتو نقض نکن. مقصود از لاتنقض اینه. و اگر اینجوری معنا کردیم، اون یقینم به حال خودش باقیه. چرا؟ یعنی میگیم لاتنقض یقین یعنی عملا با این یقینت مخالفت نکن و این تحت اختیار شماست. اما اون کاری که شما کردین، آمدید یقین رو به متیقن میگیری و بعدم معنای حقیقی لاتنقض رو میخوای اراده بکنین، اینجا صحیح نیست. یعنی همون طوری که یقین تعلق نمیگیره به نقض، تعلق نمیگیره به یقین چون از اختیار خارجه، به متیقن و آثار متیقن هم حساب تعلق نمیگیره. مثال ببینید، مثال عوض میکنه ایشون. مثال اینه، اگر کسی یقین کرده تا مادامی که من، یعنی اینجوری نذر کرده، تا مادامی که من یقین دارم به حیات فرزندم یه درهم صدقه بدم. خب تا دیروز یقین داشتم فرزندم زنده است و صدقه دادم. ببینید نذرم رفته رو چی؟ رو یقین به حیات فرزندم. اثر این یقین چیه؟ وجوب صدقه. تا دیروز یقین داشتم فرزندم زنده است، اثر شرعی هم برش مترتب بود، وجوب صدقه. امروز شک کردم. ایشون میگه تا امروز شما شک کردی، این یقینت خود به خود متزلزل میشه. یقین که متزلزل شد، متیقن متزلزل میشه که حیات فرزنده. حیات فرزند که متزلزل شد، اثر یقین که آیا صدقه بر من با، ببینید همه متزلزل میشه. ایشون میفرماد اگر شما بخواید یقین رو به اون لاتنقض و به معنای حقیقی خودش معنا بکنید، در اینجا گرفتار میشید. برای اینکه در اینجا به مجرد اینکه شک بیاد، یقین و متیقن که اون حیات فرزنده و آثار اون متیقن و آثار اون یقین که اون نذر باشه، تمام اینها متزلزل میشه. پس نتیجتاً شما اگر این کار رو بکنید، باز هم یقین نقض تعلق گرفته و امر غیر اختیاری. اما اون کاری که من میگم اگر شما بکنید، اشکالا وارد نمیشه. نمیدونم خلاصه آقا اینجا عبارت رو رفقا مراجعه کردن به رسائل یا نه. حتما مراجعه کنید. ایشون آقا یه اشتباهی برش پیدا شده. ایشون یه تیکه عبارت شیخو ندیدن. منم خودم ابتداعا مثل ایشون مطالعه کردم، ولی دنباله حرف شیخو شما نگاه بکنید، اگه دنبال حرف شیخو شما نگاه بکنید، اصلا اشکالای ایشون وارد نیست. شیخ میگه نقض نکن یقین و آثار یقین، و مراد از آثار یقین یعنی آثار متیقن. خود شیخ اینو قبول داره، یعنی در این مثال شیخ قبول داره که اگه من نظرم رفته بود روی یقین و به مجرد اینکه شک کردم، یقین خراب میشه، متیقن خراب میشه، آثار یقین هم اینا رو همه رو قبول داره شیخ انصاری. ایشون از کدام اون تیکر ندیده. ول مراد اگر ندیدید دوباره نگاه بکنید، تو تصدیق میکنید حرف منو. ایشون حرف آقای شیخ رو تا اینجا مطالعه کرده. شیخ میفرماد نمیشه نقض
تعلق بگیره به یقین و به متیقن و آثار متیقن. و بعد میفرماد یعنی به یقین و آثار یقین. و بعدم میفرماد المراد، مراد من از آثار یقین آثار متیقن. ایشون ندیدن این جمله رو، چون ندیدن در این مثال به شیخ انصاری اشکال میکنن. خلاصه مطلب آقا، شیخ انصاری میفرماد این لا تنقض الیقین معنای حقیقیش اینه، یعنی در دلم به خود تردید راه نده. بعد گفته این معنا که قابل اختیار من نیست، چون شک بیاد خود به خود یقین من تبدیل به تردید و شک میشه، در اختیار من نیست. برای اینکه در اختیار من باشه باید چیکار کنیم؟ بگیم این یقین به معنای متیقنه یا آثار متیقن. شما تو عبارتهای دیروز ایشون دیدین، ایشون میگه یقین و آثار یقین. خب چه تبون داره اینجا رو که اگر یقین متزلزل شد آثار یقینم متزلزل میشه، که با اون مثال نظر تطبیق میکنه. شیخ انصاری میفرماد باید بگیم این یقین به معنای متیقن یا آثار متیقنه، یعنی اون طهارت که اثرش جواز دخول در صلاته اون رو نقض نکن. اونم در اختیار ما نیست، خود به خود نقض میشه. و چون نقض میشه ما نمیتوانیم لا تنقض که باید به امر اختیاری تعلق بگیره به ظاهرش معنا کنیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد بداهتا بدیهی است که نمیشه یقین، یعنی نقض نمیشه به یقین تعلق بگیره و نه به متیقن و نه به آثار یقین. به حالی که شیخ میگه آثار متیقن، چرا نمیشه بداهتا؟ برای اینکه بدیهی است کما لا یتعلق نقض الاختیاری، همونطوری که نقض اختیاری که قابل ورود نهی باشه بر او، همونطوری که نقض اختیاری تعلق نمیگیره به خود یقین چون که غیر اختیاریه، کذالک لا یتعلق بالمتیقن. به جای متیقن این جمله رو میگیره، لا یتعلق به ما کان علی یقین من. ما کان علی یقین من همون متیقنه یا احکام یقین. ببینید دوباره باز احکام و آثار یقین رو ایشون پیش میکشه. نمیدونم خلاصه تونستم اونی که در دل دارم بگم یا نه. شیخ انصاری قبول داره اگر من نذر کرده بودم مادامی که یقین دارم به حیات فرزندم یه درهم صدقه بدم، پس یقین شد موعد نذر من، اثر شرعیش همون صدقه. اون وقت شیخ یقین، شیخ قبول داره که اگر من شک کردم در حیات فرزندم یقین از دست میره، متیقن که حیات زیده خدشدار میشه، اون وجوب اثر اون یقین اونم خدشدار میشه. پس خود شیخ قبول داره، لذا ایشون میگه احکام آثار یقین که دیرو گفتن همین احکام یقینه. غرض این آثار یقین و احکام یقین و شیخ هم قبول داره که نقض نمیشه به او تعلق بگیره. چرا؟ چون تا من شک کردم اون یقین و متیقن و آثار یقین همه از بین میره. و شیخ قبول داره ایشون این مطلب رو. ایشون به خیال خودش داره شیخ انصاری رو رد میکنه. شیخ انصاری در متیقن میفرماد متیقن مثل اون طهارت اگه در اختیار من باشه او بر فرضم شک حاصل باشه متیقن به حال خودش هست، اون اثرش که جواز دخول در صلاته اونم به حال خودش هست. ایشون میفرماد نخه، اگر شما این یقین رو به حسب معنای هیئت خودش رو به حسب معنای حقیقی معنا کنی، اون نقض همون طوری که به یقین تعلق نمیگیره چون امر غیر ارادیه، به احکام یقین و به متیقن هم تعلق نمیگیره. فلا یکادی اجدی، پس نشاید که مفید باشه تصرف شما بذالک. بذالک یعنی چی؟ یعنی به اون تجوز ازمار که بیای بگی یقین به معنای متیقنه که میشه مجاز در حج، یا بیای بگی آثار یقین آثار آثار مقدر کنی که میشه مجاز در حد، نشاید که صحیح باشه. شما تصرف کنید در یقین به اون جور، یعنی یا به مجاز در حد یا به مجاز در کلمه. فی بقاء صیغه علی حقیقتها، این صیغه همون هیئته با بیرو گفت هیئت، ایشون کلمات هی عوض میکنن، آدم خیال میکنه یه مطلبی دیگر. ایشون میگه اگر شما شک کردی در بقاء هیئت علی حقیقتها، اگر این هیئت لا تنقض رو شک کردی که آیا باقیست به معنای حقیقی خودش، لا مجوز له، له یعنی لتصرف، ابدا مجوزی برای تصرف شما نداری، فضلا عن الملزم، چه رسد به این که الزامی باشه. آخه شیخ انصاری میگه الزامیه، ما باید اون یقین رو به معنای متیقن معنا کنیم. ایشون میگه حتی مجوزم نداره این کار که آدم بیاد یقین رو یا مجاز در کلمه معنا کنه بگه به معنای متیقنه، یا مجاز در حس معنا کنه بگه یه آثار مقدره. مجوزی هم برای این تصرف نی، چه رسد به این که بگیم الزامیه کما توهمه، یعنی کما توهمه، یعنی کما توهمه شیخ انصاری، چنانچه بعضی ها توهم کردن متوهم شیخ انصاریه دیگه. شما اگه به اونجا مراجعه نکنید نمیدونید این کما توهمه کیه. ایشون میگه بعضی ها اینجوری توهم کردن به خاطر اینکه منهی و انهو بکننش مقدور آمدن مرتکب شدن، یا مجاز در کلمه یا مجاز در حد. ایشون میفرماد اینا توهمه، ما احتیاج نداریم، ما همون نقض و عملی معنا میکنیم. بنابراین اگر گفتیم حرام است نقض یقین عملا، اون یقین به حال خودش موجوده و اون آثارش هم به حال خودش موجوده. لا یقال، همینطوری که در ماده یه مستشکل داشتیم ردش کردیم، در این هیئت هم یه کسی داریم باز میخواد از شیخ بیاد دفاع بکنه و اینو ردش میکنیم. اشکالش هم خیلی اشکال قویه، ولی ایشون ببینیم چه جوری جواب میدن. عنایت بکنید آقا قبل از اینکه وارد بحث بشین، یعنی این کلمه رو که بخوام عرض بکنم اگر از خارج معلوم نشه، این معلوم نمیشه این انقلت، این آقای مدافع شیخ چی میخوان بفرمان. ببینید آقا، ما یقین هایی که در لسان دلیل اخذ میشه دو جوره. این حرفاییست که در کتاب قطع خوندیم، قطع طریقی، قطع موضوعی، اینجا صحبت یقینه، یقین هم همون قطع دیگه، قطع و علم و یقین همه یه چیزیه. یقین هایی که به لسان اینجا، یا قطع هایی که به لسان کتاب قطع، قطع و یقین هایی که در لسان دلیل اخذ میشه، یک وقت اثر شرعی بر یقین باره، یک وقت نه، اون یقین هیچ اثری برش بار نیست. اگر یعنی یقین من اگر حکمو بیاره که به این میگن قطع موضوعی صفتی، مثالش اینه، میخوام یه دو تا مثال بزنیم. یه مثال بر اون جایی که حکم شرعی رفته رو یقین من قطع موضوعی صفتی، یعنی اثر مال یقین منه، یقین منه که اون اثر رو میاره، مثل این دلیل که ایشون همین مثال رو شیخ انصاری صفحه دوم سوم رسائل این مثال رو زدن، اذا غنته به حیات ولدک فتصده. اگر یه دلیل اینجوری به دست شما رسید که اگر یقین کردی فرزندت زنده است باید صدقه بدی، خب اینجا ببینید الان یقین اخذ در لسان دلیل شده به عنوان صفت موضوعی، یعنی اگر شما قاطع بودی اون حکم وجوب صدقه میاد، و الا اگر شما قطع نداشتی به حیات فرزندت ابدا وجوب برای صدقه نمیاد. پس الان چه یقینیه؟ اذا ایقنت یا قطعت یا علمت به حیات ولدک فیجب علیک تصدق، این وجوب تصدق رفته رو قطع من. پس ببینید به این میگن قطع موضوعی، یقین موضوعی، یعنی یقین من اون اثر رو میاره. اگر من یقینم بود اون وجوب تصدق میاد، اگر نبود نمیاد. اما گاهی از چیزها، گاهی از اوقات یقین میاد در لسان دلیل، اخذ میشه ولی اثری برش مترتب نیست. اذا قطعت، همون مثالای کتاب قطع رو بزنیم، اذا قطعت به خمریت مایعن فشتنه. اگه ببین این همونه با اذا ایقنت به حیات ولده یجب یجب التصدق اذا ایقنت به خمریت مایعن یجب علیک الاجتناب. خب این خیلی با اون فرق داره، در اونجا اثر رفته روی یقین، یعنی یقین موضوعی یقین من اون وجوب صدقه رو میاره. یعنی من اگر یقین داشتم فرزندم زنده است صدقه برام واجبه، اما اگر یقین نداشتم صدقه واجب نی، یعنی اثر شرعی رفته روی یقین من. اما در دومی این یقین هیچ اثری نداره. اذا ایقنت به خمریت مایعن فجتنه، این وجوب اجتناب مال خمره نه مال یقین شما. وجوب اجتناب اثر خمره نه اثر یقین شما. یقین شما اثری نداره، این یقین طریقه. لذا اگر شما یقین نداشتی به خمریت چیزی، دو شاهد عادل گفتن خمره، بازم واجب اجتناب. پس اثر معلوم میشه مال یقین نیست. اعتنای فرمودین اذا ایقنت به خمریت مایعن یجب الاجتناب، این وجوب اجتناب مال چیه؟ مال خمره. یقین من اصلا اثری نداره. لذا شاهدش این که اگه من یقین نداشتم به خمر ولی دو شاهد عادل گفتن خمره، بازم وجوب اجتناب میاد. پس معلوم میشه وجوب اجتناب اثر یقین نیست، اثر خمره. منتها اون یقین طریقه. یه وقت شما خمریت رو از راه یقین به دست میاری، یه وقت از راه دو شاهد عادل به دست میاری. خیلی این دوتا فهم فرقه. پس چی شد آقا؟ خلاصش بکنیم. یقین های مأخوذ در لسان دلیل علی قسمین، یقین های مأخوذ در لسان دلیل علی قسمین. یک قسمش قطع موضوعی صفتیه، یعنی اثر شرعی مال اون یقینه. یه قسمش نه، یقین اخذ شده در لسان دلیل ولی اثر شرعی مال یقین نی. این یقین فقط صرف طریقه، اثر شرعی مال اون متیقن شماست، یعنی مال اون خمره. پس نتیجتا اون وقت در اینجا این آقا میخواد بگه این یقینی که تو روایت زرار ما داری، فانه علی یقین من وضوعه، از این یقین قسم دومه، از این یقین هاییست که اثری برش بار نی. خب وقتی یقینش اثر بار نباشه معنا نداره لا تنقضه بهش اسناد بدی. پس باید بگیم یقین به معنای متیقنه. نمیدونم نتیجه گیری کردیم یا نه. دو جور ما یقین داریم که در لسان ادله به دست ما میرسه، یه وقت یقین هایی که اثر روی یقین رفته، یه وقت یقین هایی که اثر روی یقین نرفته، روی متیقن رفته. این آقا میخواد مثالاش هم که زدین، اون اولی که میگه اذا ایقنت به حیات ولدک یجب التصدق رفته روی یقین شما، در مثال دومی که میگه اذا ایقنت به خمریت فجتن اجتناب رفته روی متیقن شما، یعنی روی اون خمر. یقین شما دخالتی در حکم نداره. لذا شاهدش هم از کردم اینه، اگه دو شاهد عادل گفتن خمره، بازم وجوب اجتناب میاد. معلوم میشه وجوب اجتناب مال یقین شما نی، مال اون خمره، مال اون متیقنه. خب پس ما دو جور یقین داریم که در لسان ادله میاد، یقین های اثردار، یقین های بی اثر. این آقای مستشکه میگه این یقینی که ما تو صحیحه دراره داریم از این قبیل قسم دومه. حضرت فرموده ای کسی که شک داری وضوت باطل شده یا نه، نمیخواد وضو بگیری، فانه علی یقین من وضوعه، این یقین یقینه مثل اذا ایقنت به خمریت، هیچ اثر نداره. اثر مال چیه؟ مال وضوعه. فانه علی یقین من وضوعه، اثر مال متعلق اون یقینه، اون وضوعه که اثر داره. یقین من اصلا دخالتی نداره، اون یقین صرف طریقه. وقتی این یقینه در جانب صغرا یقین بی اثر شد، یقین طریقی شد، یقین در جانب کبرام همینه. کدومه؟ لا تنقض الیقین بالشک، این بود کبرا دیگه، الیقین لا ینقض بالشک. به قرینه این که یقین در سقرا یقین طریقیه و اثری برش بار نی، این قرینه میشه که یقین در جانب کبرام که میگیم ال یقین لا ینقض و بشک، اونم یقین طریقیه و چون طریقیه لا ینقض و نمیشه بهش اسناد داد. یعنی شما نمیتونی بگی لا ینقض ال یقین بشک، نقض و آدم باید به چیزی اسناد بده که اثر برش بار باشه. یقین در این روایت هیچ اثری برش بار نی، صرفا طریقه، اثر مال اون متیقنه، مال اون وضوعه. پس حالا که یقین طریقیه هیچ اثری برش بار نی، شما نمیتونی نقض و به او اسناد بدی، مجبوریم بگیم یقین یعنی متیقن، که نقض رو به اون متیقن اسناد بدیم و اون متیقن اثر داره. اثرش چیه؟ جواز دخول در صلات. دیگه نمیدونم روشن شد یا نشد، ظاهرا دیگه از این بهتر نمیشه گفت. چه متوجه نشدم؟ این طریقیه و اثر نداره، لا تنقض نمیشه بهش نسبت داد. لا تنقض آدم به یقینایی نسبت میتونه بده که اثر برش بار بشه، این اثری نداره. خب همین، پس از سراغ طهارت همینه داریم میگیم. پس میخوام بگیم کار شیخ درسته که آمده گفته لا تنقض الیقین، یقین یعنی متیقن. چرا؟ بر این که در این حدیث یقینی که ما داریم اثر نداره، هیچ اثری نداره، طریقیه و نمیشه آدم نقض و اسناد بده به یه چیزی که اثر نداره. پس چی کار کنیم؟ بعد بگیم یقین یعنی متیقن. متیقن اون طهارت اثر داره. اثرش چیه؟ جواز دخول در صلات. عنایت فرمودین؟ عنایت کنید آقا، خیلی خوب داره دفاع میکنه. حالا ایشون میبینیم چجوری جواب میدن. عنایت بفرمایید. ایشون میگه لا یقال. ایشون گفت لا مجوزه، ما مجوز تصرف نداریم. این آقا میگه چی میگی؟ لا محیسن، یعنی لا محیسن تصرف. شما میگی مجوز نداریم، اتفاقا واجبه. لا محیسن یعنی چاره ای نداریم، باید ما حرف شیخو قبول کنیم. عنایت کردیم به کجا میخوره؟ ایشون گفت لا مجوزه، آقای شیخ انصاری شما مجوز نداری که بیا یقین رو به معنای متیقن معنا کنی. ایشون میگه چی میفرمایی؟ لا محیصه، چاره ای نداریم منهو، باید این حرف شیخ انصاری رو بزنیم، باید بیاییم تصرف کنیم. چرا؟ برای اینکه نهی از نقض به حسب عمل که شما میگی، شما دیری گفتی معناش اینه یقین رو عملا نقض نکن. نشاید اراده کرد به نسبه الال یقین تو وضو، یعنی این یقین تو حدیثی که ما داریم و آثارش. ایشون میفرماد نشاید که ما نقض عملی رو بتونیم اراده بکنیم نسبت به یقین. چرا؟ برای اینکه یقین در این صحیحه زراره اصلا اثری نداره. نمیتوانیم اراده بکنیم بگیم لا تنقض یعنی نقض عملی با یقینت نکن. یقین بی اثر معنا نداره آدم بهش نسبت بده بگه یقینت رو مخالفت عملیه باش نکن. لمنافاتهی، یعنی منافات این نقض عملی، این نقض عملی منافی با مورده. مورد کدومه؟ یقینی که در صحیحه زراره هست، یعنی در صحیحه زراره یقین اثر نداره، اثر مال اون متیقنه که اون وضو و طهارت باشه. پس نتیجتاً چاره ای نی. ما خلاصه اگر بخوام به حرف شما گوش بدیم، مستشکل میگه میخواد از شیخ دفاع کنه، میگه اگر به حرف شما گوش بدیم بگیم لا تنقض الیقین، معناش اینه یعنی نقض عملی نکن با یقینت. آخه یقین اثری نداره که من نقض عملی بکنم یا نکنم. باید لا تنقض انسان به چیزی اسناد بده که اون اثر عملی داشته باشه و اون متیقنه، که همون وضوع در روایته. فإنه یقال، ایشون جواب میدن انما یلزم، این تنافی، این تنافی که شما گفتی که اگر اینجوری من کردم منافات داره با مورد روایت، این تناسی لختی لازم میاد که یقین ملحوظ باشه به نفسه. به نفسه یعنی چی؟ یعنی به نظر استقلالی. یعنی اگر ما یقین رو، این لا تنقض الیقین، اگر این یقین رو من به لحاظ استقلالی ملاحظه بکنم و لا تنقض رو بهش نسبت بدم، حق با شماست. چرا؟ برای اینکه اثری برش بار نیست. اما نه، من به لحاظ مرآتیت به عنوان یه ابزار و آلت بهش نگاه میکنم. لا تنقض الیقین یعنی اون یقین کاشف از وضوع. اگر من بخوام بگم لا تنقض الیقین، مستقلا ایراد شما وارده. چرا؟ برای اینکه این یقین تو روایت اثری نداره، یقین طریقیه، نمیشه لا تنقض بهش اسناد داد. ولی نه، من استقلالا نگاه نمی کنم به این یقین، به عنوان مرآت و آینه یقین کاشف از وضوع رو نقض نکن. بنابراین همون حرف شیخ انصاری درست میشه. ایشون میفرماد، یعنی نتیجه حرف ایشون اینه که حرف شیخ انصاری درست میشه، منتها با این بیان، لا ما تنافی اون موقع لازم میاد که اون یقین تو حدیث رو ما به نظر استقلالی ملاحظه کنیم، نه اون جایی که ملحوظن به نحو المرآتیه، یعنی لا یلزم و تنافی. یلزم و تنافی اگر یقین رو به نظر استقلالی نگاه کنیم، و الا اگر لحاظ بکنیم اون یقین رو به عنوان مرآتیه. مرآت یعنی چی؟ یعنی به نظر عالی، به نظر ابزاری، به عنوان اینکه یک آلتی. اگر اینجور نگاه بکنیم، کما هو ظاهر، ظاهر در مثل قضیه لا تنقض الیقین هم همینه، یعنی یقین کاشف از وضوع رو نقض عملی نکن، حیث تکون و ظاهرتن. برای اینکه این قضیه لا تنقض ظهور عرفیش در اینه، انها کنایتون، یعنی این قضیه لا تنقض کنایه از لزوم عملیه، یعنی عملا یقینتو نقض نکن. اما کدوم یقین؟ یقین کاشف از وضوع. در صغرا که حتما عالیه، بله خیلی خوب، اون قرینه میشه که اونم یه عالیه، از کدمون قرینه میشه، چون بنا شد همون یقینی که در صغرا هست همون در کبرا تکرار شده. وقتی فإنه علی یقین من وضوعه، ما گفتیم یقین اثری نداره طریقیه، این قرینه است که یقین لاینقض یعنی طریقی. خیلی خوب، بله خب، از کدی آخه داریم این حدیث میخونی، نظرشون میگه موره، موره یعنی حدیث زراره، اونو بعدها میخونی، اون که احتمال قوی داره از قاعده یقین باشه. اصلا شیخ هم اصرار کرد، نه مورد خودمونو، خلاصه در مورد خودمون، این انه علی یقینی که تو صغرا هست، یقینا این یقینش طریقیه، اثری نداره، اثر مال وضوعه. اون وقت این قرینه میشه این یقین تو کبرا همین طریقی باشه، وقتی طریقی شد بی اثر میشه، لا تنقض نمیشه بهش اسناد بدین. ایشون چی جواب میدن؟ ایشون میگن اگر این یقین رو من مستقلا ببینمش، بله حق با شماست، نمیتونم بهش نسبت بدم چون اثری نداره. ولی نه، یقین رو به وضوع، یقین کاشف از وضوع، یه تکلفیه. چی میشه؟ یعنی حرف شیخ میشه. خب حالا عنایت بفرمی، حق با ایشونه، الان ایشون با تکلف که ندارن همون میشه، ولی نه، ایشون نظرشون اینه، ما تا بتوانیم آقا الفاظو بعد به معنای حقیقیش مصرف بکنیم، حتی اگه مستلزم تکلف بشه، ما با این تکلفا میخوام بگیم یقین به معنای خودشه، با تکلف داریم میگیم. اما شیخ چی کار داره میکنه؟ تجبد کرده. شیخ انصاری میگه یقین به معنای متیقنه، یعنی مجاز در کلمه، یا به معنای آثار یقینه، یعنی مجاز در هست. ایشون میگه نه، ما حتی امکان وظیفه‌مونه کلمات رو در معنای خودش مصرف کنیم، ولو به تکلف بیفتیم. ما الان یقین رو به معنای خودش گرفتیم، منتها شما میگین چون یقین طریقیه نمیشه بهش لا تنقض نسبت داد. میگیم یقین به وضوع، یقین به وضوع رو، نه یقین، یقین به وضوع.